انجا عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان هنگام افتتاح دوره جدید شورای ملی امروز گفت که این کشور شاید سال آینده با چالش‌های بیشتر نسبت به سال گذشته روبرو شود، ولی تدابیر روی دست گرفته شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل از سخنرانی امروز رئیس جمهور افغانستان را در صدر مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می‌شنویم. در سرخط اخبار منطقه و جهان می‌بینیم که اردوی پاکستان می‌گوید شب گذشته شورشیان اسلامگرا بالای پوسته‌های متعدد نیروهای این کشور در امتداد سرحدات افغانستان حمله کرده، حداقل 5 عسکر را کشتند. و ایران یک عضو هیئت مذاکره کنندگان توافقنامه سال 2015 اتمی این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان را رسما متهم کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. گزارش ها می رساند که صبح امروز یک هلیکوپتر پاکستانی در ولسوالی سرکانوی کنر بمباران کرده است. انتخابات هیئت اداری مشران جرگی افغانستان به پایان رسید و رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که در انتخابات پیشرو مداخله نمی کند و به هیچ کس اجازه مداخله را نخواهد داد. تفصیل اخبار. گزارش ها می رساند که صبح امروز یک هلیکوپتر پاکستانی در ولسوالی سرکانوی کنر بمباران کرده است. جمعه‌گل همت، قمندان امنی کنر، به رادیو آزادی گفت که این موضوع را باشندگان محل به وی گفته است و آنان در این مورد تحقیق می کنند. از سوی هم شمار از باشندگان این ولسوالی به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که 3 هلیکوپتر پاکستانی بالای برخی مناطق این ولسوالی بمباران کرده، اما در این مورد جزئیات نشر نشده است. در این حال مقام‌های امنیتی کنر می‌گویند که از شب گذشته تا چاشت امروز 145 راکت از خاک پاکستان به این ولسوالی پرتاب شده، اما تلفات در پی نداشته است. انتخابات هیئت اداری مشران جرگی افغانستان به پایان رسید. در این دور انتخابات محمد علم یزدیار به حیث معاون اول با آصف صدیقی به حیث معاون دوم پس از رأی‌گیری برگزیده شدند. همچنان فیصل سمی به حیث نایب منشی انتخاب شد و انتخابات بالای کرسی منشی جرگه برای فردا باقی ماند. گفتنی است که شورای ملی افغانستان بعد از رخصتی های 1.5 ماهه زمستانی امروز به کار آغاز کرد. رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی مداخله نمی کند و به هیچ کس اجازه مداخله را نخواهد داد. آقای غنی که در مراسم افتتاح 16مین دوره تقنینی ولسی جرگه افغانستان سخن می زد چنین گفت:
از همین جا در خانه ملت اعلام می کنم که نه خودم اراده دخالت در این پروسه ملی را دارم و نه به کس دیگر اجازه می دهم که دست به دخالت در این پروسه ملی بزند.
آقای غنی همچنان گفت کسانی که در انتخابات مداخله کنند مطابق قانون مجازات خواهند شد. و ولسی جرگی افغانستان بار دیگر از رئیس جمهور خواست تا روند سرپرستی را ختم کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگی روز دوشنبه حین سخنرانی در مراسم افتتاح سال 7 دوره تقنینی 16 ولسی جرگی افغانستان تاکید کرد که تحقق اهداف حکومت افغانستان با مدیریت سرپرستان ممکن نیست.
محدود بودن صلاحیت سرپرستی در اداره سطح مسئولیت پذیری را کاهش داده، باعث کندی روند اجراات می‌گردد.
پیش از این هیئت اداری ولسی جرگه نیز گفته بود که در دوره کاری جدید روی کاندیدان مناسب برای وزارت‌های تمرکز خواهند کرد که وزرایشان قبلا سلب صلاحیت شده یا از سوی سرپرستان اداره می‌شود. ولسی جرگه نزدیک به 4 ماه قبل ابدا وزیر را به خاطر عدم مصرف 70% بودجه انکشافی استیضا کرد که از آن جمله 7 تن آنها سلب صلاحیت شدند. حکومت این موضوع را برای تفسیر بستر محکمه فرستاد و به وزرای سلب صلاحیت شده دستور داد تا به وظایفشان ادامه بدهند. این بود خبرهای افغانستان و حالا توجه کنید به خبرهای منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
اردوی پاکستان میگوید شب گذشته شورشیان اسلامی بالای پوسته‌های متعدد نیروهای این کشور در امتداد سرحدات با افغانستان حمله کرده، حداقل 5 عسکر را کشتند. اردوی پاکستان در یک اعلامیه روز دوشنبه گفت این شورشیان در منطقه قبایلی مهمند از افغانستان داخل قلمرو پاکستان شده و در جریان جنگ ده شورشی نیز کشته شدند. در اعلامیه اردوی پاکستان گفته نشده است این شورشیان مربوط به کدام گروه بودند، ولی یک شاخه جدا شده از طالبان به نام جماعت الاحرار مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. قضای ایران یک عضو هیئت مذاکره کنندگان توافقنامه سال 2015 اتمی این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان را رسما متهم کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی اداره قضای ایران روز یکشنبه گفت یک تن به اتهام جاسوسی دستگیر شده است و از ارائه نام و جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که محسنی اژه‌ای از این شخص به طور مخفف ایدی یاد کرده است که احتمال دارد منظور از عبدالرسول دوری اصفهانی باشد که در بخش مسائل بانکی عضویت هیئت ایران را داشت. روسیه در مورد آزمایش راکت‌ها توسط کوریای شمالی ابراز نگرانی کرد. کوریای شمالی 4 راکت بالیستیک را آزمایش کرد که حداقل 3 آن در آب‌های ژاپن فرود آمدند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت ما به طور جدی نگران هستیم، این اقدامات است که تنش‌ها را در منطقه افزایش می‌دهد. در این گونه حالات مسکو به طور عنعنوی خواستار خویشتنداری است. این در حالی است که شینزو آبی صدر اعظم ژاپن روز دوشنبه به پارلمان آن کشور گفت امروز کوریای شمالی 4 راکت بالیستیک را تقریباً به طور همزمان فایر کرد که فاصله حدود 1000 کیلومتر را پیمودند. 3 راکت آن در منطقه بحری حوزه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود آمدند. اردوی کوریای جنوبی نیز گفته است این راکت از منطقه تونگچانگ در سرحد کوریای شمالی و چین به استقامت بحیره ژاپن فایر شده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. نیروهای عراقی در جریان عملیات برای تصرف شهر موصل، دومین پل بالای دریای دجله را تصرف کردند. جگلن عمار الشمیریس، قمندان غند اول واکنش سری نیروهای عراق می گوید
بدایت حیل دواسه.
ما به حومه منطقه دواسه رسیده ایم. شکر خداوند که موفق شدیم و شما اجساد جنگجویان داعش و موترهایشان را در کوچه ها میبینید. دشمن در حال شکست است. این واقعیت دارد که آنها تلاش کردند از پیشروی ما جلوگیری کنند، ولی روحیه آنها ضعیف است. اگر خواست خداوند باشد امروز یا فردا خود را به ساختمان های دولتی خواهیم رسانید.
شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش شهر موصل را در سال 2014 میلادی تصرف کردند و آخرین پایگاه اساسی آنها در عراق به شمار می آید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی امروز خود به مناسبت افتتاح دوره جدید شورای ملی گفت که برای کاهش چالش‌های سال آینده تدابیر روی دست گرفته شده است.
اما با تدابیری که روی دست گرفته شده و برنامه‌هایی که در حال اجراست، ما اطمینان داریم که به توفیق الهی تا پایان سال سطح این چالش‌ها را به صورت قابل ملاحظه کاهش خواهیم.
در این حال مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه‌های دهشت افغان مستقر در پاکستان، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می‌کنند. رولا غنی بانوی اول افغانستان در بازدید امروز خود در آستانه روز جهانی زن از هرات روی نقش زنان در رفاه و آسایش جامعه تأکید کرد.
یقین دارم نقش شما زنان زحمتکش و روشن فکر و موفقیتتان در رفاه و آرامش مردم هرات بسیار ارزش است.
در این حال دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان میگوید خشونت علیه زنان وجود دارد و برای کاهش آن تلاش می شود.
واقعا در کشوری که جنگ باشه خشونت ها وجود دارد، در کشوری که فقر باشه خشونت ها وجود دارد. ما نمیگیم که خشونت نیست، خشونت ها هست، وجود دارد، اما روز به روز تلاش میکنیم که این خشونت ها را کاهش بدیم.
مصاحبه اختصاصی وزیر امور زنان افغانستان با رادیو آزادی را در برنامه داریم و اردوی پاکستان تایید میکند که 5 سرباز پاکستانی در نزدیکی سرحدات پاکستان با افغانستان کشته شدند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهواره در جستجوی انصاف و محیط زیست اطفال را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان میگوید اکنون تعریف دوست و دشمن برای حکومت و ملت افغانستان واضح شده و تمام ابهام و سردرگمی ها در این خصوص برطرف شده است. محمد اشرف غنی روز دوشنبه در مراسم افتتاح دوره 16 تقنینی سال 7 شورای ملی داعش و طالبان را که دست به کشتار مردم میزنند مانند سایر گروه های تروریستی دشمنان ملت افغانستان عنوان کرد. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان سال آینده را پرچالش خواند و از حکومت خواستار شد تا برای تجهیز نیروهای امنیتی و دفع چالش ها آمادگی داشته باشد. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
رئیس جمهور افغانستان از تلاش ها در خصوص تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی برای مبارزه با تروریسم خبر داده و در ضمن تاکید می کند که اکنون تعریف دوست و دشمن برای دولت و ملت افغانستان واضح شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طالبان را عامل بدبختی تمام کشور خوانده و گفت که در حال حاضر 20 گروه تروریستی در افغانستان به حمایت طالبان مسلح فعالیت می کنند. رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در مراسم افتتاح دوره 16 تقنینی سال 7 شورای ملی با توجه به تهدیدات از سوی این گروه ها گفت ممکن چالش ها ادامه پیدا کند، اما حکومت افغانستان برای مقابله با آن آمادگی کامل دارد.
ممکن است ما در سال پیش رو کمتر از سال گذشته با چالش های امنیتی مواجه نباشیم، اما با تدابیری که روی دست گرفته شده و برنامه هایی که در حال اجراست ما اطمینان داریم که به توفیق الهی تا پایان سال سطح این چالش ها را به صورت قابل ملاحظه کاهش خواهد. خوشبختانه تعریف دوست و دشمن برای ملت و دولت ما واضح شده و ابهام ها و سردرگمی ها در این زمینه برطرف شده.
رئیس جمهور افغانستان داعش و آن دست طالبانی که دست به کشتار مردم افغانستان میزنند را دشمنان ملت خطاب کرده، اما گفت جوانانی که از احساساتشان سوء استفاده شده و حالا میخواهند به صلح رو بیاورند حکومت برای آنها زمینه زندگی صلح آمیز را مساعد میسازد. محمد اشرف غنی گفت کسانی که اراده صلح ندارند ما اراده پیروزی را در جنگ داریم، اما اجازه نمیدهیم برخی افراد به اشاره بیگانگان آینده ملت ما را تاریک سازند. رئیس جمهور غنی اطمینان داد که تلاش ها به سطح دولت برای تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی و برنامه های انکشافی در کشور ادامه داشته و جامعه جهانی و حکومت جدید امریکا نیز در این زمینه تعهد ادامه همکاری را دادند. این در حالی است که اخیراً برخی از اعضای شورای ولایتی بدخشان گفتند که ولسوالی های وردوج، یمگان و جرم به قرارگاه های دائمی و مراکز آموزشی طالبان مسلح و تروریستان خارجی مبدل شده است. از سوی هم طالبان با حملات گسترده ایشان در جریان هفته گذشته ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان را تصرف کرده، اما پس از دو روز دوباره به تصرف نیروهای امنیتی درآمد. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان از بیشتر شدن تهدیدات تروریسم در کشور ابراز نگرانی کرده و تاکید کرد که باید از آن جلوگیری شود.
تهدید تروریسم با عناوین جدید و قطبندی های تازه حمایتی چالش های جدیدتر از گذشته را در برابر حکومت و نیروهای امنیتی ما ایجاد کرده است. سال پیش روی آزمون بزرگی برای قوت های امنیتی کشور ما خواهد بود که توجه جدی برای استراتژی دفاعی مدون، تجهیز و نیرومندسازی آنها را ایجاب می نماید.
وی ابراز امیدواری کرد که در سال جدید دوره تقنینی شورای ملی بتواند به مشکلات مردم در کشور رسیدگی کرده و حکومت نیز در این راستا با جدیت عمل نماید. هرچند رئیس جمهور طالبان و داعش را دشمنان مردم افغانستان خطاب کرد، اما ناصر شفیق کارشناس افغان میگوید که هدف رئیس جمهور کشور حامی این گروه ها پاکستان نیز میباشد که تا حال از حمایت آنها دست نکشیده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید گروه‌های تروریستی مستقر در پاکستان افغانستان و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می‌کنند. محمد حنیف اتمر این مسئله را امروز در جریان سخنرانی در کنفرانس امنیتی آسیا در هند ابراز داشت. در این حال منوهر پاریکال وزیر دفاع هند گفته است اقدام جوابی علیه تروریسم باید در آسیا صورت گیرد، زیرا در هر پنج حمله تروریستی در جهان چهار آن در آسیا انجام می شود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان، می گوید گروه های تروریستی مستقر در پاکستان برای افغانستان و کشورهای دیگر منطقه تهدیدند. آقای اتمر که مشغول دیدار از هند است، امروز در 19 کنفرانس امنیتی آسیا گفت ما با پاکستان یک جا دو کشور هستیم که در آنها نسبت به هر جای دیگر تروریستان متمرکزند. آقای اتمر حملات اخیر تروریستی در پاکستان را که شمار زیاد کشته به جا گذاشت محکوم کرد و گفت تفاوت بین تروریست خوب و بد وجود ندارد. وی همچنان گفت با وجود تلاش هایی که بر ضد تروریسم صورت می گیرد، حضور تروریستان در افغانستان و پاکستان در حال افزایش است. مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان لشکر طیبه و جیش محمد را دشمنان افغانستان خوانده و گفت کابل امیدوار است که پاکستان دیگر به این تروریستان پناهگاه ندهد. آقای اتمر پیروزی علیه تروریسم در افغانستان را برای امنیت منطقه مهم خواند. اتمر این را هم گفت که افغانستان و پاکستان دشمن مشترک دارند، ولی بدبختانه کابل و اسلام آباد یک استراتژی مشترک برای تروریسم ندارند. البته برای مبارزه علیه تروریسم ندارند. آقای اتمر افزود ما دیگر تنها در مورد رابطه دو کشور صحبت نمی کنیم. رابطه عمیق اقتصادی و جیوپولیتیک در منطقه موجود است. از جمله 76 گروهی که از سوی ملل متحد به حیث گروه های تروریستی عنوان می شوند، 20 آن در منطقه موجودند. روابط میان افغانستان و پاکستان در این اواخر تیره شده است. هر دو کشور همدیگر را متهم کردند که به مخالفین همدیگر پناه دادند. پاکستان بعد از حملات اخیر در سند و پنجاب گفت این حملات از سوی کسان تنظیم شده است که در افغانستان پناه دارند. پاکستان به هدف آوردن فشار بر افغانستان از دو هفته به این طرف راه‌های سرحدی را برای افغان‌ها بسته است. همچنان پاکستان لیست 74 تروریست را به افغانستان سپرده است. آقای اتمر در کنفرانس جاری در هند این مسئله را یاد کرد و گفت افغانستان هم لیست تروریستان را که در پاکستان مستقرند به اسلام آباد سپرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رولا غنی بانوی اول افغانستان در مراسم بزرگداشت از روز جهانی زن در ولایت هرات شرکت کرد. خانم غنی در سخنان در این مراسم ناامنی، مشکلات اجتماعی و دشمنی‌های شخصی را از عمده‌ترین دلایل مشکلات زنان در افغانستان عنوان نمود. از سوی هم دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان که خانم غنی را در این سفر به هرات همراهی می‌کرد، پذیرفت که در 15 سال گذشته کار مفید برای پیشرفت زنان صورت نگرفته است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار رولا غنی بانوی اول افغانستان به ولایت هرات آمده است. رولا غنی در مراسم بزرگداشت از روز جهانی زن که در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی تجلیل شد شرکت نمود. خانم غنی در سخنان در این مراسم نقش زنان را در عرصه‌های مختلف کشور مهم خواند.
و این نخستین سفر من به هرات برای بسیار لذت بخش است و من یقین دارم نقش شما زنان زحمتکش و روشن فکر و موفقیتتان در رفاه و آرامش مردم هرات بسیار به ارزش است. از همین خاطر من تصمیم گرفتم تا روز جهانی زن را به شما عزیزان یک جای تجلیل نمایم.
از سوی هم دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان در سخنان تأکید کرد که در 15 سال اخیر کارهای بنیادی برای احقاق حقوق زنان انجام نشده است. خانم نظری پذیرفت که زنان در ولسوالی‌های ولایات مختلف افغانستان از داشتن سواد و حقوق اساسی خود محروم هستند. او گفت برای حل این مشکلات نیاز است تا یک بسیج عمومی برانداخته شود.
نگرانی که دارم در تمام ولسوالی‌های افغانستان، در تمام دیهات افغانستان هنوز خانم‌ها سطح سواد ندارند. هنوز خانم‌ها از حق و حقوق خود بی‌خبر هستند.
در سال‌های اخیر زنان در ولایت هرات به پیشرفت‌های مهم دست یافتند. آنطوری که مقامات محلی در این ولایت می‌گویند نیمی از شاگردان معارف و مؤسسان پانتون در این ولایت را دختران تشکیل می‌دهند. با آن هم محمد آصف رحیمی والی هرات نگران افزایش خشونت‌های خانوادگی در برابر زنان است.
اگرچه زنان در ولایت هرات دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در بخش‌های علمی و فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، هنری و آموزشی کسب نموده و میسر و مسیر پیشرفت را با اتکا به توانمندی‌های علمی و مدیریتی خود با سرعت طی نموده، ولی متاسفانه تا هنوز خشونت‌های خانوادگی که ریشه در عنعنات ناپسند جامعه دارد روان مردم را می آزارد.
با این حال مسئولان در شورای ولایتی هرات از حضور کمرنگ زنان در اداره‌های دولتی انتقاد می‌کنند. کامران علیزی رئیس شورای ولایتی هرات می‌گوید نسبت به گذشته حضور زنان در اداره‌های دولتی کمرنگ شده است.
در ولایت هرات در حدود 70 ریاست وجود دارد. غیر از رئیس امور زنان ما دیگه هیچ خانمی در ریاست ها و در پست های کلیدی نداره. آیا به معنی است که خانم های ایران استعداد نداره؟
تجلیل از روز جانی زن همساله در ولایت هرات انجام می شود. در سالهای قبل نیز برگزار کنندگان از وجود خشونت های خانوادگی علیه زنان در این ولایت سخن گفتند. اما حالا فعالین حقوق زن می گویند برگزاری این گونه برنامه ها نمی تواند مشکلات زنان را برطرف سازد. آنان تأکید دارند که برای حل این مشکلات باید کارهای اساسی صورت گیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده میتوانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. دلبر نظری وزیر امور زنان افغانستان میگوید درج موارد خشونت ها در برابر زنان در این کشور افزایش یافته است، زیرا به گفته خانم نظری سطح آگاهی مردم در افغانستان نسبت به حقوق زنان در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. وزیر امور زنان افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز بین‌المللی زنان گفت تلاش های حکومت افغانستان در زمینه کاهش خشونت علیه زنان ادامه دارد. همکارم ستار فروغ این مصاحبه را با دلبر نظری انجام داده و در آغاز از وی پرسیده که پیامش به مناسبت روز جهانی زنان به زنان افغان چیست؟
از طرف وزارت امور زنان، به نمایندگی از وزارت امور زنان، به نمایندگی از هیئت رهبری، 8 مارچ روز جهانی بین المللی زن برای تمام خواهرای عزیزیم که در هر کجایی که هستند، در افغانستان هستند، من از صمیم قلب برشان تبریک میگم. پیام من همی است که زنای افغانستان همیشه در کنار ملت خود است، در کنار دولت خود است و هیچ وقت از مقاومت و توانایی خود در مقابل دشمن خدا نخواسته خود کم ناورده، همیشه در برابر تروریسم، ناملایمات روزگار، روز به روز اینا هر دقیقه هر ساعت تجربه میکنن. تلفیهایی که ما از جنگ داریم در مقابل جنگ است، مقابل ما جنگ است، ما متحمل میشیم. جسارت در برابر نابسامانه اجتماعی و اقتصادی را امیدوار کننده است برای ما. ما هموطنان خود به خاطر اتحاد و همبستگی فرا میخوانیم. زمانی که اتحاد و همبستگی اتحاد اتفاق در افغانستان باشه، ما هیچ برنامه خود، هیچ پلان خود، هیچ استراتژی خود تطبیق کرده نمیتونیم.
وزیر صاحب، میزان خشونت ها در برابر زنان در افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و یا کاهش؟
شما خودتان شاهد هستین که روز به روز جنگ ها وجود داره در ولایت های افغانستان، جنگ هست و فقر و ناامنی در جریان داره. خشونت ها گفته نمیتونیم که اینا اضافه شده یا زیاد شده، اما چون اطلاعات آگاهی ما از طریق وزارت امور زنان در این بخش کار میکنن، مردم آگاهی هایشان خوبتر و بهتر شده و اما در خشونت ها زیادتر شده. واقعا در کشوری که جنگ باشه خشونت ها وجود داره، در کشوری که فقر باشه خشونت ها وجود داره. ما نمیگیم که خشونت نیست، خشونت ها هست، وجود داره، اما روز به روز تلاش میکنیم که این خشونت ها را کاهش بدیم.
علت موجودیت خشونت ها را در برابر زنان در افغانستان شما مشخصا در چی میبینین؟
ما علت و عوامل خشونت ها را ناامنی هایی که وجود داره و همچنان فقر و بدبختی هایی که در ولایات در ولسوالی های ما وجود داره و همچنان فقط نبودن عدم سواد برای خانم ها از حق و حقوق خود نمیتونم که با خبر باشم، چون خودتان میفهمید که ما تقریبا 70-80% خانم های افغانستان سواد کافی ندارن، از حق و حقوق خود دفاع کرده نمیتونن. اما باز هم وزارت امور زنان، زنای افغانستان تلاش میکنیم، دادخواهی میکنیم که زنان به حق و حقوق خود برسن.
شما تا فعلا در راستای کاهش خشونت ها در مقابل زنان در افغانستان چی کارهای مثمر را انجام دادین؟
سوال بسیار خوبی کردین. پیشواز 8 مارچ ما پلان استراتژی منع خشونت علیه زنان با پلان تطبیقی از او که توسط معاون دوم رئیس جمهور این رو نمایی شد، تمام مقرره من و آزار و اذیت زنان از طریق کابینه به تصویب رساندیم و همچنان ما یک کمیسیون عالی من خشونت در سطح مرکز داریم و در 34 ولایت افغانستان این کمیسیون وجود داره. اینا همگی میکانیزم ها و از که به خاطر کاهش خشونت کار میکنن.
وزیر صاحب، همیشه از ترتیب و آماده ساختن پالیسی ها و پلان ها جهت مبارزه با خشونت ها در برابر زنان و کاهش این پدیده سخن زده می شود. چقدر همین پالیسی ها و پلان ها عملی بوده تا فعلا عملی شده؟
واقعا زمان پالیسی ها و میکانیزم ها عملی میشه که شرایط آرام داشته باشیم، یک شرایط صلح داشته باشیم، یک شرایطی که همه مردم واقعا به یک دلگرمی کار بکنن. اما شما میفهمین که در بعضی نقاط کشور ما جنگ ها وجود داره، ناامنی ها هست و این عدم هماهنگی بعضی ادارات هست که زمانی که ادارات با وزارت امور زنان هماهنگ نباشند، هر جای کار نکنیم واقعا نمیتونیم که پالیسی ها را به صورت خوبتر و بهتر انجام بدیم. اما باز هم تلاش ها وجود داره، روز به روز تطبیق پالیسی ها، پلان ها، میکانیزم ها خوبتر و بهتر شده نسبت به سال های قبل.
محترم دلبر نظری، وزیر امور زنان افغانستان،
بله.
آیا شما از گام هایی که در راستای تطبیق پالیسی ها، قوانین و طرز العمل ها در مورد زنان تا حال در افغانستان برداشته شده راضی هستین؟
قراره که من پیشتر براتون گفتم که ما مقرره من آزار اذیت زنان داریم. در روزهای مقرره من آزار اذیت زنان ای به قانون تبدیل شده و از طرف پارلمان افغانستان هم به تصویب رسید. آرزو داریم که جلالت باب رئیس جمهور این را توشیح بکنن. اما راضی به خاطری هستم که آل زنان افغانستان نسبت به سالهای قبل آگاهی حاصل کردن، تحصیلات عالی دارن، روز به روز تحصیل میکنن و تطبیق از ایران ای یک راه طولانی نیاز داره.
وزیر صاحب، انتقادات موجود است که از سوی نهادهای عدلی و قضایی در راستای مجازات عاملین خشونت ها علیه زنان اقدام جدی نمی شود. شما هم می پذیرین و خواهان جدیت در این قسمت هستین؟
شما در این اواخر می بینید که جناب لوئیس آراواز صاحب واقعا با وزارت امور زنان در قسمت دادخواهی، در قسمت دسترسی به عدالت دادخواهی که میکنیم با ما در با هماهنگی کار میکنن. البته تشکیل سارنوالی های اختصاصی را با مبارزه با خشونت و زنان داریم که ای به همکاری لوئیس آراواز صاحب و همکارانشان ای به خاطر دادخواهی زنان افغانستان ای پیش میره.
دلبر نظری وزیر امور زنان در آستانه روز جهانی زن که روز چهارشنبه آینده است در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی روی تلاش‌های جلوگیری از خشونت علیه زنان تاکید کرد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. در بیشترین بخش نیم ساعت باقی مانده برنامه، برنامه‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و محیط زیست اطفال را میشنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان میگوید در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مداخله نمی کند و به هیچ کس نیز اجازه مداخله را نخواهد داد. بیش از 260 افغان از طریق راه دورخم دوباره به کشورشان برگشتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید برای حل مشکلات مهاجرین افغان که در پاکستان گیر ماندهند متعهد است. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید سال پیش رو یک آزمون بزرگ در برابر قوای مسلح این کشور خواهد بود. اردوی پاکستان میگوید شب گذشته شورشیان اسلامی بالای پست‌های متعدد این کشور در امتداد سرحدات با افغانستان حمله کرده، حداقل 5 عسکر را کشتند. نیروهای عراق در جریان عملیات برای تصرف شهر موصل دومین پل بالای دریای دجله را تصرف کردند. قضای ایران یک عضو هیئت مذاکره کنندگان توافقنامه سال 2015 میلادی اتمی این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان را رسما متهم کرد. روسیه در مورد آزمایش راکت ها توسط کوریای شمالی ابراز نگرانی کرد. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان رسید. و صدر اعظم اسرائیل میگوید در ملاقات با رئیس جمهور روسیه مخالفتش را با تلاش های ایران برای ایجاد جای پای دائمی در سوریه ابراز خواهد کرد.
تشکر از همکارم آرش همایون که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به گزارش اخبار ورزشی از همکارم همیرا الکوزی.
فوتبال ساحلی افغانستان در مسابقات راهیابی جهانی فوتبال ساحلی توانست تیم‌های مالزی و چین را شکست دهد. طاهر رؤوفی، دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان روز گذشته 7-2 تیم ملی فوتبال ساحلی چین را شکست داد. پیش از این تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان 5-3 بر مالزی به پیروزی رسیده بود. قرار است تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان امروز با تیم ملی فوتبال ساحلی ایران رویاروی کند. تمرینات ورزشکاران جدوی کشور جهت اشتراک در مسابقات کشورهای اسلامی آغاز شده است. زکریا اسدی، رئیس فدراسیون جدوی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت برای اولین بار 6 ورزشکار، یک مربی و 2 هیئت از رشته جدوی کشور در مسابقات کشورهای اسلامی اشتراک می‌ورزند که تمریناتشان از 2 هفته بدین سو به هدف کسب مقام‌های پیروزی آغاز شده است. بر اساس معلومات آقای اسدی، چهارمین دور مسابقات کشورهای اسلامی با اشتراک بیش از 80 کشور به تاریخ 7 اپریل در آذربایجان آغاز و مدت 14 روز جریان خواهد داشت. و به ادامه مسابقات لیگ انگلستان، تیم‌های فوتبال تاتنهام و منچستر سیتی حریف‌های خود را شکست دادند. بر اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم تاتنهام 3-2 اورتون را شکست داد و همچنان منچستر سیتی 2-0 بر سادرلند پیروز شد. این مسابقات دیدنی شب گذشته رو اندازی شده بود. امشب در این لیگ تیم‌های وست هم و چلسی به میدان خواهند رفت.
همکارم همیرا الکوزی گزارش اخبار ورزشی را تقدیم کرد. به مطالب برنامه برمیگردیم. در حالی که 2 روز و 8 مارچ یا روز بین المللی همبستگی زنان باقی مانده است، پیشرفت‌ها در بخش مساوات جنسی یا جندر در جهان غیر منظم بوده و خشونت علیه زنان در نقاط مختلف جهان هنوز هم یک چالش جدی تلقی می شود. همکارم زرغونه منگل موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
فومزیلی ملامبو نکوکر رئیس اجرایوی بخش زنان ملل متحد میگوید با وجود تلاش های ده ها ساله برای مساوات میان مرد و زن، هیچ کشور نمیتواند خود را کشور بنامد که در آن حقوق مرد و زن کاملا مساوی است. خانم لامبو نوگوکا تفاوت میان معاشات مرد و زن در جهان را 24% خوانده و آن را بزرگترین دزد جیب زنان عنوان کرد. نهاد بخش زنان ملل متحد در نظر دارد هفته آینده در جریان جلسه کمیسیون ملل متحد در مورد موقف زنان ائتلاف را برای مقابله با تفاوت میان معاشات مردان و زنان در جهان آغاز کند. ولی خانم لامبو نگ کوکا میگوید بزرگترین مشکلی که زنان با آن مواجهند پدیده خشونت است. از هر 3 زن در جهان 2 آن در طول حیاتش با خشونت فیزیکی یا جنسی مواجه بوده است و نصف قربانیان خشونت زنانند که از سوی شوهران و یا یک عضو خانوادهشان کشته شدند. حدود 120 میلیون دختر در سراسر جهان، یعنی از هر 10 زن یک زن، با تجاوز جنسی یا دیگر اعمال اذیت آمیز جنسی مواجه شده است. خانم نگ کوکا گفت واضحاً سطح زندگی و جغرافیا یا محلی که این زنان در آن زندگی می کنند باعث این شده است که زنان این مشکل را به طور متفاوت تجربه کنند، ولی در هر نقطه جهان خشونت علیه زن یک واقعیت است، بدون در نظر داشته این که شما پولدار هستید یا فقیر، یا در کشور در حال انکشاف هستید یا کشور پیشرفته. خانم لامبو نکوکا در مصاحبه با بنیاد تامسون رویترز گفت حتی در کشورهای با بیشترین مساوات میان زنان و مردان مانند آیسلند هم خشونت علیه زنان موجود است. به گفته وی مردم آیسلند در ماه جنوری شاهد کشته شدن یک دختر 20 ساله در ریکویک بودند. خانم نکوکا که خود از افریقای جنوبی است از سال 2013 به این طرف مسئول برنامه‌های ملل متحد برای مساوات جنسیتی و توانمندسازی زنان بوده است. وی در گذشته عضو پارلمان اولین حکومت دموکراتیک افریقای جنوبی بوده و اولین زن در این کشور بود که به سمت معاون رئیس جمهور افریقای جنوبی رسید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پاکستان از کشته شدن 5 سربازش در یک برخورد نظامی با شورشیان در مناطق هممرز با افغانستان خبر می‌دهد. در خبرنامه اردوی پاکستان آمده است که ده شورشی نیز در این برخورد در مومند ایجنسی کشته شدند. اسلام آباد ادعا می‌کند که این شورشیان از خاک افغانستان وارد پاکستان شده بالای پوسته‌های مرزی حمله کردند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اردوی پاکستان میگوید 5 سرباز و 10 شورشی در نتیجه برخورد مسلحانه در امتداد مرز این کشور با افغانستان شب گذشته کشته شدند. نظامیان پاکستانی ادعا میکنند که این شورشیان از افغانستان وارد منطقه مهمند اجنسی شده و بالای پوسته های سرحدی حمله کردند. هرچند در پاسخ حکومت افغانستان تا حال چیزی نگفته است. اسلام آباد در گذشته ادعا کرده که شورشیان از افغانستان وارد پاکستان میشوند و پس از حمله بالای نظامیان پاکستانی دوباره به افغانستان برمیگردند. به اساس همین ادعا، پاکستان مرزش با افغانستان را بسته است. بسته بودن مرز سبب شده که هزاران نفر با اسناد قانونی در هر دو کشور گیر بمانند. همچنان کانتینرهای مواد تجارتی حق عبور از مرز را ندارند. از سوی دیگر مناطق مرزی افغانستان با پاکستان مخصوصاً در شرق هدف حملات راکتی پاکستان قرار گرفتند. در خبرنامه‌ای که امروز اردوی پاکستان نشر کرد درباره شورشیانی که در برخورد دیشب کشته شدند جزئیات داده نشده و این هم گفته نشده که آنها به کدام گروه وابسته بودند. در این خبرنامه جنرال قمر جاوید بجوا لوی درستیز پاکستان نظامیان کشورش را ستوده و خواسته است که نظامیان بیشتر در مرز این کشور با افغانستان جابجا شوند. خبرگزاری های غربی میگویند درباره سربازان پاکستانی که قربانی جنگ در مناطق مرزی با افغانستان شدند آمار دقیق در دست نیست، زیرا خبرنگاران و نهادهای مستقل نمیتوانند به این مناطق بروند. اسلام آباد ادعا میکند که شورشیان فعال در افغانستان مسئول ناامنی ها و بم گذاری ها در پاکستان هستند، اما کابل میگوید شورشیانی که در پاکستان پناهگاه دارند هر دو کشور را ناامن میسازند.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه ساعت و پروگرام‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و محیط زیست اطفال. نخست پروگرام در جستجوی انصاف را می‌شنویم.
در جستجوی انصاف.
شما بجای جرازی که مرا مکافات کنند، برای هفت ماه مردم مجازات کنند، مرا دخانه شاندند، بی سرنوشت بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم، کس آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. عدم موجودیت تعمیر در برخی مکاتب هنوز هم از مشکلات اساسی به شمار می رود که مردم در مناطق مختلف کشور با آن مواجه بوده و شاگردان در زیر خیمه و یا در فضای باز دروسشان را به پیش می برند. هدایت الله که باشندگان قریه لنگر سادات ولسوالی رستاق ولایت تخار به برنامه تماس گرفته و شکایت می کند که حکومت به وضعیت شاگردان در این قریه هیچ توجهی ندارد. بیاید بیشتر در مورد این مشکل از زبان خود هدایت الله بشنویم.
مشکلات مایان اهالی قریه لنگر اولیا و لنگر سفلا و قریه نوآبادی هرچه و قریه خوشکمر یگانه مشکلاتی که رای سری رای مایان 760 فامیل قرار دارد به توجه مقامات معارفی رساخ درباره مکتب متوسطه لنگری سادات است. 26 سال میشه که شاگرد داره اما سرپرونه دارم. بارها ما اینجا میره خامه درست میکنیم، مکتبش جور میکنیم، بطاق جور درست میکنیم، باش پس و بعد توسط باد و باران خراب میشه. شاگرد میاد در فضای باز در هوای سرد درس میخونه، وقتی که باد و باران میاد خنک میشه، شاگرد مجبور میشه که مکتب ترک بکنه. به خاطر این همه مشکل بارها ما به مقامات ولسوالی ولایت به تماس شدیم اما وعده دادن برای ما همکاری درست نکردن. امیدواریم که مسئولین درباره مکتب ما توجه کنند که مکتب ما اعمار شود.
چند مکتب از در این منطقه و چه شاگرد دارد؟
دو سه مکتب است که ما سرپناه ندارد، تقریبا 6 صف در اینجا هست که دیگه اونجا که چیزایی هست اونجا در پایتر یا دیگه مکتب هست، همین سه مکتبش که ما سرپناه ندارد.
شما گفتین که سنفار ما خود ما توسط گل و خشت پا جور میکنیم، این مصارف از ایرم خودت مردم احالی قریه میپردازن؟
بله صاحب، ما ایرم ها با مردگار گرفت، همه قریه جمع شدن، اتاق جور کردن، دو بار سه بار یک بار در دوره مجاهدین جور کردیم، همین کل همین سنفا فعال اتاق جور کردیم، چوب جمع کردیم، بالایش پشاندیم، درست کردیم. پس باز در همه چون که بسیار سرحد است، شهر ما برفباری است، در توسط این برفباری خراب شد، باز دوباره جور کردیم، پس خراب شد، پس سه سال پیش دیگه 4 اتاق درست کردیم، باز هم حالی هم اتاقا خراب شده، دیوارش مانده، بالایش خراب شده. پس در تایستان بلایش خیمه میکشیم، زیر خیمه چند سن در این جستان میشم و بسیار با مشکلات چیز میکنن دیگه، ایش هم میدان از دمیر هوای سرد در همی هوای باز درست میخونم.
وقتی که شما با مقامات ریاست معارف ولایت مراجعه میکنین، این مشکلاتتان رو با اونا میگن، چی میگن براتون؟
ما یک بار رفتیم با پیش والی سر که اون سوی لطیف به دو وقت شکایت باوجا کردیم، پس حضرت گفتن مکتب شما درست میکنین، وقتی که در اینجا اومد بودجه مکتب میخواست با روکیش بیاید، در اصل وقتی که در شورا اومد اینجا کسی دیگه بود از دیگه قریه ممانعت کرد، گفت که او قریه دم خطر نمیرود، او قریه هم ساختمانی مکتب گنجایش نداره، گفتم تو چه مداخله کرد نداشتن که مکتب درست شود. خواست ما این نمیست که ولی صاحب محترم رئیس مجلس معارف از خود وزارت ما خواهش ما نمیست که این مکتب ما بسیار سرحد است، از ما غریب است، قریه ما مشهور است، هم به سطح ولایت میدانن بسیار نفوذ داره، مکتب ما را اعمار بکنن که همه شاگردان ما با آسانی بخوانند بتوانند در اینجا درس کنند.
ما مشکل شاگردان مکاتب ولسوالی رستاق ولایت تخار را با سنت الله تیمور سخنگوی ولی تخار شریک کردیم و از وی پرسیدیم که چرا این مشکل تا حال حل نگردیده است و این استایید کرد که این مشکل در تخار وجود داشته و تلاش های آنها نیز تا حال نتیجه نداده است.
ما تخار بیشترین شاگرد داریم. تخار از اینکه هیچ یکی از روستایش به تصرف طالبان است، یک ولایت نسبتا امن است. تمامی مردم واجد شرایط رجوع کردن به رفتن به مکتب. 400,000 شاگرد ما در تخار داریم. شکی وجود نداره که ما در 400,000 نزدیک به 50% مکاتب فاقد تعمیر داریم. با وجود از اینکه تمامی تلاش‌های خود را ما در عرصه انجام دادیم و همه روزه مشکلات مردم را که عرایض می داشته باشند ما راجع میکنیم به ریاست محترم معارف و مؤسسات همکار، هنوز ما نتونستیم که این 50% فاقد تعمیر میزانش پایین بیاریم.
ما یک بار دیگر این مشکل را با مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف افغانستان در کابل شریک ساختیم. آقای مهرداد در مورد گفت:
ما از این مشکلات آگاهی داریم، منتها به دلیل تنگناهای مالی که هر سال وزارت معارف داره نمیتونه که به تمامی این مشکلات به یک بارگی رسیدگی بکنه. ما در حدود 50% از مکاتب در سراسر افغانستان ساختمان معیاری نداره، یا در مکاتب از شاگردای ما یا در زیر خیمه، و این مشکلی است که در یک سال به سال هم حل نمیشه. نیاز به حساب پول بسیار بزرگی داره که فعلا در اختیار ما نیست. به مو خاطر ما هر سال شماری از این مکاتب براش میتونیم ساختمان بسازیم. مثلا ما در سال 95 بر بیش از 7000 سنت ساختیم، یعنی تعمیرش یک بخشش تکمیل شده، یک بخشش هم کارش در جریان تکمیل شدن است، و هر سال ما یک بودجه برای ساختن ساختمان‌های مکاتب داریم. من تا حل این مشکل و تمامی در سراسر افغانستان متأسفانه فعلا در توان مالی وزارت معارف نیست، و ما هر سال کوشش میکنیم بودجه های ساختمانی را بالا ببریم تا اینکه بتوانیم بخشی از مشکلات رسیدگی بکنیم.
به قریه به گفته باشنده هایشان از قریه های هستند که از حدود 15-20 سال به این طرف بالکل از محروم هستند، هیچ توجه نشده. اگر دیگر جای شاید مکاتب تخریب شده دیگر آباد نشده، اما از این هست 15-20 سال است که هیچ اصلا تعمیر نداره. در این مورد چی اقدام کرده میتونید؟ با مردم چی همکاری صورت گرفته میتونه؟
وزارت معارف افغانستان تبعیض که به خواست هموطنان ما پاسخ میده، در حد توان به مشکلاتشان رسیدگی میکنه، و اگر در توان وزارت نبود حتما قناعت هموطنان ما را فراهم میکنه. ما حتما به این وطندارا و دوستای ما بر ما میتونن عریضه بکنن، مشکلات خود را بگوین، از طریق نماینده هایشان این مشکلات را به وزارت معارف در میان بگذارن. حتما ما به این مسائل رسیدگی میکنیم.
ساختمان و عمارت تعمیرها را در مکاتب در ولایت روی دست داریم که در این سلسله اینا هم باز قرار بگیرن؟
حتما، چرا نه ما در اولویت قرار میدیم جایی که نیازهای بیشتر دارن، و در سال آینده ما شامل پلان ساختمان سازی در وزارت ما رو برای مکاتب حتما میسازیم.
و برای باشنده های از این خیریه چی اطمینان میتین؟ اگر اینا بین پیش شما عریضه خود در وزارت معارف بیارن چی هم کاری میتین؟
اونا عریضه خود به ریاست معارف ولایت تخار ببرن، در اونجا مشکلات خود مطرح بکنن، اگر نشد ورقه عرض خود بیارن برای ما. وزارت معارف افغانستان یک برنامه سالانه داره، نمیشه که بر اساس عرایض ما عرایض اونا را میگیریم برای سال جدید. انشالله که باز مشکلات از اونا را شامل اون برنامه ساختساز میسازم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که برایتان در مورد مشکل نبود تعمیر در مکاتب ولایت تخار تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید. شما می توانید فقط به روزهای شنبه و یک شنبه با شماره تلفن برنامه تماس گرفته و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تماس برنامه است 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام به شما شنونده های رادیو آزادی. با امید صحت و سلامتی شما در برنامه این هفته روی این موضوع که بسیاری از خانواده ها به تعلیمات دختران خود اهمیت و ارزش قائل نیستند و توجه زیادترشان بالای تعلیم پسرانشان می باشد بس می نماییم. در این رابطه گفت و شنود داریم با محترمه لیلا لنگری، کارشناس بخش تعلیم و تربیت در دفتر یونسف، و شما تقاضا می کنم که تا اخیر برنامه شنونده باشید. لیلا جان، در رابطه به اهمیت تعلیم دختران اگر بر ما کم معلومات بدین.
تعلیمات دخترها بسیار مهم است. اولی که وقتی که ما دخترها را تعلیم یافته داشته باشیم، ما میتونیم که از ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری جلوگیری کنیم. یعنی دخترایی که به مکتب میرن کمتر در سن طفولیت به ازدواج داده میشن یا ازدواج اجباری میشن و این خود کمک کننده است به اینکه دخترای ما انسان های فامیده میشن و در آینده به سن بالغ آرسی میکنن. دومی که وقتی که ما دخترای تعلیم یافته داشته باشیم، با سواد داشته باشیم، اینا چون مادرای آینده هستن، از مرگ و میر اطفال جلوگیری میشه. این به این معناست که مادرای تعلیم یافته همیشه به صحت خود و به صحت اطفال خود توجه خاص میکنن، بخصوص در زمان بارداری و در زمان شیردهی که یک دوره بسیار مهم زندگی بر زن و اطفال است. یعنی یک مادر تعلیم یافته خوب میتونه که توجه به صحت طفل خود داشته باشه، مثلا واکسین های ضروری که بر طفل است او دوره را پوره کنه و تکمیل کنه. تعلیم در حقیقت یک قدرت است برای دخترها. وقتی که دخترها را ما با سواد میسازیم، اعتماد به نفس از یا بالا میره. ما در حقیقت اینا را توانمند میسازیم. اینا میتونن که توانایی تصمیم گیری را اینا در خود پیدا میکنن.
و شما را از خانواده ها به تعلیمات دختران آنقدر ارزش نمیدن و میگن که بچه های ما زیادتر باید درس بخونن و با سواد شوند، به خاطر که ناناور خانواده هستن و توجه بیشترشان به پسرهایشان است. در این مورد شما چی نظر دارید؟
متاسفانه این موضوع در افغانستان جریان داره که تبعیض جنسیتی علیه تعلیمات دخترها زیادتر دیده میشه. قسمی که شما گفتین، فامیلا زیادتر کوشش میکنند که توجه به پسرهای خود داشته باشند و سر دخترها زیادتر سرمایه گذاری نکنند. اینا به این فکر هستند که در آینده ها دخترشان میره به خانه کسی دیگه و در پیری از اینا مواظبت نمیکنه. اینمی طرز دید و اینمی مسائل است که اینا توجه کمتر به تعلیمات دخترها داره، در حالی که خود دین اسلام و تمام قوانین ملی و بین المللی حق مساوی تعلیم تربیت به دخترها و برای بچه ها به حساب بیان کرده. و در ضمن از اینکه ما یک دختر وقتی ما تعلیم یافته میسازیم، با سواد میسازیم، در حقیقت ما یک جامعه را، یک خانواده را با سواد ساختیم. بنابراین تمام افراد جامعه، وسط فامیل، اجتماع، دولت افغانستان، سیاستمدارای ما، مردم ما در اجتماع، کسایی که در بخش اقتصاد کار میکنن، جامعه بین المللی، اینا همشان مکلفیت دارن تا در قسمت تعلیم دخترها تلاش کنن، کار کنن و سرمایه گذاری کنن.
کدام عامل باعث از این میشه که دختران از تعلیمات باز بانن؟
عوامل مختلف وجود داره که دخترها را از تعلیم تربیه باز میداره. یکی که در سطح فامیلا متاسفانه وجود داره تبعیض جنسیتی است که والدین کوشش میکنن که یعنی توجه بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر به پسرهای خود داشته باشه، نظر به دخترهایشان. دومی که بعضی رسم رواجای ناپسند در جامعه ما متاسفانه وجود داره که اوی است که دخترهایی که جوان میشن بدون از اینکه کدام مشکل وجود داشته باشن، میگه دختره ما جوان شده، مکتب بس است، تا صنف هفته مثلا درس خواندن، دیگه ضرور نیست که دخترها برن مکتب درس بخلاص کنن، یا ضرور نیست که دخترای ما حتما فاکولته برن، معلم شون یا دکتر شون. زن باید در خانه بشینه و خانم خانه باشه. بنان در این سن است که اکثریت دخترها اجازه داده نمیشه برشان که در مکتب برن و دوام بتن درس خود و مکتب خلاص کنن. بعض مشکلات دیگه هم میشه وجود داشته باشه که آگاهی، عدم آگاهی مردم از اهمیت تعلیم دخترها است، و یا ای که کمبود مکتب است در امو منطقه، یا ای که معلم اوناس در امو مکتب وجود نداره. یعنی فامیلا اجازه نمیتن دخترهای خود که تحت توجه یک معلم مرد اینا آموزش ببینن. بنان مثلا ما احصایه داریم در سال 1393 2023 ما 32% معلمای زن داشتیم که یعنی از 100% استادای زن 32% خانم‌ها تشکیل می‌ده و اینا هم اکثریت در شهرهای کلان در مثلا کابل و هرات و بلخ و جای هستن و ما یعنی 16% تمام مکاتبی که در افغانستان ساختمان داره و احاطه داره از او جمله 16%ش مکاتب خالص دخترانه است که این خودش کمبود مکتب دخترانه را نشان می‌ده و باعث میشه که دخترا در سنین بالاتر مکتب نرن و فامیلا زیادتر مشکل ندارن وقتی اطفالشان به سن 12 ساله پایین باشه با بچه ها یک جور در یک مکتب که هم مکتب مختلط هستن به جگان هم دختران درس بخونه اما وقتی که دخترانشان جوان میشن فامیلا ترجیح میدن که دخترانشان در مکتب خالص دختران درس بخونه و معلومینشان هم اوناس باشه. نمی توقعات است و ضرورت است که باعث میشه دخترها از مکتب بانن و یک چالش است.
دفتر یونسف در قسمت تعلیمات و دختران چه خدمات را انجام داده؟
نه تنها دفتر یونسف بلکه تمام موسساتی که موسسات دونر هستن، موسسات بین المللی هستن که میخواین که در افغانستان به تعلیمات دخترها سرمایه گذاری کنن و کار کنن، اینا یک جا علاقمند هستن و تعهد کردن که دولت افغانستان کمک میکنه با شمول دفتر یونسف ما دولت افغانستان کمک میکنیم تا ای که برای تعلیمات دخترها یک پالیسی همه شمول بسازن که این پالیسی تمام این مشکلات که قبلا ذکر کردم که چالش هایی که سر راه تعلیمات دخترها سی پالیسی یک راه حل برای مشکلات پیشنهاد کنه، راه حل کوتاه مدت و دراز مدت و ما خوشبختانه در این اواخر تانستیم که بعضی مجالس با موسسات بین المللی و دونرها داشته باشیم که یک جای سرازی کار کنیم که این پالیسی شامل کدام موضوعات باشه و چه شکل و ما ایش پالیسی را نمیخواییم که یک چند موسسه این پالیسی را بسازه، ما میخواییم که این پالیسی را خود مردم بسازه، نظریات تمام مردم و شمول خود شاگردا ما میخواییم جمع‌آوری کنیم که از زبان خود شاگردا بشنیم که آیا یک شاگردی که در صنف 12 است او چی مشکلات داره و چرا در صنف 10 شاگردا مکتب را میکنن که و راه‌های حلش از خود مردم بشنویم که این پالیسی یک پالیسی عملی باشه و همه شمول باشد که در سایه این پالیسی بتونیم تمام کمک‌هایی که در جامعه مدنی وعده دادن به تعلیمات دخترها را ما جمع‌آوری کنیم و دولت افغانستان بتونه از این منابعی که تعهداتی که صورت گرفته بر تعلیمات دخترها از این استفاده مؤثر و مثبت و واقعا یک تلاش یک مبارزه علیه مشکلات که سر راه تعلیمات دخترها است داشته باشه.
خانم لنگری، چی راه‌های حل را شما در نظر دارین و پیشنهاد میکنین تا که سطح تعلیمات دختران بلند بره؟
راه‌های حل زیاد است اما بعضی راه‌های حل عملی نیست در افغانستان که مثلا اگر ما بگوییم معلم اونا وجود نداره یا مکتب نیست از طریق تکنولوژی دخترها آموزش ببینن، این یک کمک که بر دراز مدت شاید ما در نظر بگیریم اما بر کوتاه مدت بعضی راه‌های حل وجود داره. مثلا ما میتونیم که مردم آگاه بسازیم، اجتماع را بسیج بسازیم، منسجم بسازیم و آگاه کنیم ایشان از اینکه دخترانشان را به مکتب روان کنند با حتی امکانات بسیار کمی هم که دارن، اگر غریب هستن حتی پیسی بوده پورا نمیتونن، اینه آخرین تلاش خدا کنند به خاطر از اینکه امروز سرمایه گذاری سر دخترای جوان، ما سرمایه گذاری سر مادرای آینده میکنیم و مادرای آینده افراد بسیار مهم هستند در سطح فامیل جامعه، یعنی ما بر پیشرفت آینده مملکت ما سر تعلیمات دخترها سرمایه گذاری میکنیم و در دراز مدت معلوم دار که دولت افغانستان با کمک جامعه جهانی باید تلاش کنه تا ما تعداد مکاتب دخترانه را زیاد بسازیم، تعداد معلمین اوناس را زیاد بسازیم، یعنی فامیل ها از نگاه اقتصادی تقویه شوند، امنیت و صلح بسیار یک پدیده بسیار مهم است بر تعلیمات دخترها، یعنی اگر ما مکتب داشته باشیم امنیت نباشه بازم دخترها نمیتونن مکتب برن و همچنان تطبیق قانون و پالیسی هایی که برای تعلیمات بر تعلیم تربیه مانده شده و خصوصا بر تعلیمات دخترها ای باید تطبیق شود. مثلا ما اگر پدر دختر خود به ازدواج اجباری در سن 14 به ازدواج میته ای باید جزا ببینه، قانون عملی شود سر ازی و کیفیت تعلیم تربیه باید بالا بره، یعنی ما کتابای درسی که داریم تمام استادا باید آموزش ببینن که چه قسم از کتابا استفاده کنن و از دیگه موادای آموزشی که وزارت معارف مهیا میسازه، استادای بفهمند که چرقم از او استفاده کنند. مثلا ما امروز استاد ساینس بسیار کم داریم که نمیفهمند که چطور مثلا وسایل لابراتوار برای شاگردان تشریح کنند، که این خودش یک مشکل است.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیم شما کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.